حاصل عرایض گذشته این شد که معاملات صادره از سبیل علا نحو الاستقلال که محل بحث بود صحیح نیست. در ادامه بحث چند تا مطلب هست که باید بیان بشود که از این بحث فارغ بشیم بریم وارد بحث بعدی. یکی این که همون جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن و دیگران هم همین بیان ایشان را تعقیب کردن، این است که بعضی ها تفصیل دادن در معاملات سبی بین معاملات مستقله سبی در امور مهم با اهمیت و بین معاملات به اصطلاح کوچک و کم اهمیت. مثلا یک وقت سبی میخواد یک خانه خرید فروش کنند، سبی میخواد مثلا فرض کنید ماشینی خرید و فروش کند، فرشی خرید و فروش کند، اینجاها رو گفتن آقا معاملات سبی باطله. ولی یک وقت است که نه، سابقا نان از نانوایی میخریدن میوردن دم حرم میفروختن. یک سبی مثلا 10-11 ساله که ممیز هست، این 10-20 نان بخره بیاد اونجا دم حرم مثلا این نان رو بفروشه، یا یک چیزای دیگر از قبیل مثلا فرض کنید ظروفی که برای که قیمت کمی داره، یا ساک دستی مثلا، مثالایی میخوام واقعی عرض بکنم، طرف میاد اونجا میگه آقا دانه 2 تومن، دانه مثلا 5 تومن، یه چیزایی که نرخ معینی دارد و به هر حال یک آدم بزرگ وقت خودش نمیاد بره این چیزا صرف بکنه، بچه 10-12 ساله هم میتونه اینا رو انجام بده. خودم بین این دوتا فرق است. اگر این قسم دوم از معاملات از سبی صادر بشود اشکالی ندارد، کبریتی مثلا دستش بگیرد، یک دست کبریت شروع کند به فروختن دانه ای مثلا، اینا دیگه ارزشی اصولا نه. الان کبریت دانه چند دوایه؟ نمیده 250 تومن، 300 تومن دانه. خلاصه منظور در این امور اگر سبی دخالت کند اشکالی ندارد، ولی اگر نه بخواد مثلا انگشتر خرید فروش کند، با انگشتر گرانه، بیشتر 300 تومن، 400 هزار تومن، بیشتر تا میلیون یا حتی چند میلیون، این نمیشه به دست بچه 12 ساله داد بگه آقا این انگشترا رو برده ببر تو بازار بفروش، سرش کلاه می‌ذارن. بین این دو تا فرق گذاشتن. خب این فرق چطور هست؟ تحقیق این است که بطلان معاملات سبی علا اطلاقه که بعضی ادعا کرده اند شامل هر دوی این موارد می شود، هم در امور گرانبها و هم در اشیاء کم قیمت. ولی حق در مقام این است که همون جوری که محققین فرمودن این کلام را ما به اطلاقه نمی تونیم قبول کنیم و تفصیل تفصیل خوبی است. چرا؟ زیرا ما به متعارف فی ما بین الناس وقتی رجوع میکنیم، این بس مسئله داد و ستد سبی ممیز در اشیاء کم ارزش یه چیزی نبوده است که به اصطلاح نباشد. هرچی به زمان قبل برمیگردیم این مطلب بوده. اگه کسی بخواد منکر بشود بگه نه آقا این چنین چیزی نبود، این خلاف اون چیزیست که رایجه. از زمانی که مردم اهل زندگی اجتماعی شدند و بودند، اگر به گذشته ها تاریخی ثبت کرده باشد نگاه کنید میبینید که این وضع هست. اگر بنا باشد در شریعت و بعد از تشریع شرایع این مسئله به هر حال مردود باشد و این عمل مردود باشه، باید بیان بشه، چون این چیز نبوده است که مخفی در یک عرف خاصی باشه. شما الان در هر جامعه ای که مراجعه میکنید میبینید این قضیه است که در اشیاء کم قیمت نوعا الان خانوات و متدینین بچه‌هاشون میفرستن برای مثلا خریدن یک نان، بچه‌ها رو میفرستن برای خریدن مثلا فرض کنید یک ظرف جوق و امثال ذلک. این دیگه آدم بزرگ نوعاً نمی روند. خب این معلوم می شود که یک امر متعارفی بوده است و دلیلی هم که بر رد این عرف به هر حال موجود باشد ما نداریم. همین مقدار کفایت می کند برای اینکه بگیم معاملات سبی در امور کم ارزش بلا اشکال باشد. مرحوم محقق کاشانی فیض رضوان الله تعالی علیه بیان دیگری دارند و ایشان علاوه بر این که این عرف را که مشاهد هست میبینن میفرمان اگر بنا باشد ما معاملات سبی در امور کم ارزش را مردود بدانیم موجب حرج میشود. هر چی کسی میخواد لازم دارد باید خودش بره یا یک آدم بالغ و به هر حال عاقلی رو بفرسته برید. و بچه ها قبل البلوغ اصلا در این امور مثلا وادار نشود و کار به اونها واگذار نشود. خب این حالا تالیفازه یکی مسئله حرج هست، چند تالیفازه دای دیگه هم دارد و اگه بنا باشد اینها تا قبل البلوغ هیچ خرید و فروشی حتی در امور کم ارزش نکنن، ابتدای بلوغ وارد خرید و فروش چه بسا خیلی از اینا به مشکل بخورن نمیتونن و با مثل به هر حال در همین بازارم بچه ها رو که میخوان یاد بدن حتی بعد البلوغ اول از چیزای کم شروع میکنن تا کم کم استای کارفه دیورتی میبینی یک مغازه رو میدن دست طرف. مرحوم فیض رضوان الله علیه میفرماید این حرجیست که اگر بنا باشد ما معاملات سبی در امور حقیره و یسیره را هم باطل بدانیم. بر فرمایش مرحوم فیض اشکال کردند که آقا حرج در اینجا نیست. چرا؟ برای خاطر این که دلیل لا حرج، البته این اشکال از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است، دلیل لا حرج همون جوری که مستحضرید، حالا در بحث قاعده لازرر هم انشاءالله میرسیم، اینها رافع حکمند نه مثبت حکم. شما به دلیل لا حرج نمیتوانید صحت معاملات سبی در امور یسیره را اثبات کنید. دلیل لا حرج حکم حرجی را برمیدارد یا موضوع زو حکم حرجیین را برمیدارد، نه اینکه اثبات کند حکم غیر حرجی را، نه اینکه اثبات کند موضوع دارای حکم غیر حرجی را. خلاصه لسان دلیل لا حرج نافی حکمن نس مثبت حکم، کما که لا ضرر هم همینطور. خب پس شما که آمدید به دلیل لا حرج آمدید صحت معاملات سبی در امور یسیره را اثبات میکنید، تمسک به دلیل لا حرج و اثبات حکم است نه رفع حکم، با اینکه دلیل لا حرج رافع حکم است نه مثبت حکم. این اشکالی است که به مرحوم فیض کاشانی جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است، ولیکن این اشکال وارد نیست برای خاطر اینکه ایشان نمیخواد صحت معاملات را به دلیل لا حرج اثبات بکند. ظاهر مراد ایشان از کلامشان این است که یعنی اگر ما به معاملات سبی اعتنا نکنیم این موجب حرج می شود، اما صحت معاملات از سبی را به دلیل لا حرج نمی خواد اثبات بکند، بلکه همون عموماتی که ما در رابطه با صحت معاملات داریم میگیم اون عمومات شامل حال سبی می شود. عناوینی که در مثلا تجارتا عنوان تجارت یا عنوان بیع از شامل بیع سبی و غیر سبی هر دو می شود، شامل تجارت صادره از سبی و غیر سبی هر دو می شود، مانع از این عمومات عبارت است از ادله‌ای که دلالت دارد بر محجوریت سبی که روایات رو خواندیم. اون روایات است، اگر دلیل حاکم بر اون روایات مانع برسد دلیل محکوم که عبارت است از محجوریت سبی، روایات داله بر محجوریت سبی کنار گذاشته می شود بالحکومه. خب بیانش این است که اون روایات وارد شده است که آقا سبی عمده و خطاؤه سوا، یا رفع القلم عن السبی، یا این که در از امام علیه السلام سوال متا یتم امر الیتیم، امام می فرماید اذا بلغ اشده، که یعنی به اصطلاح بالغ بشود، مل اشد یعنی احتلام، همون بلوغ است، کنایه از بلوغ. خب این روایات دلالت دارد بر این که امر سبی بر او واگذار نمی شود قبل البلوغ. عمد سبی به نسبه، حالا قطع نظر از اشکالاتی که گردیم ها، عمد سبی و خطای او واحد است، پس بنابراین قصدی که در رابطه با بیع کرده است کلا قصد است در حقیقت، یا اینکه قصد او که بیع بوده است مثل قصد خطعی است که یک چیزی دیگری واقع می شود و هاکذا سایر روایات. خب این دلیل لا حرج می آید نسبت به این روایات مانعه، در حقیقت اونها را برمی دارد، رفع روایات مانعه می شود. اگر رافع مفاد روایات مانعه شد، نتیجتا اطلاق به حال خودش به نسبه به سبی ممیز در خصوص امور یسیره به حال خودش باقی می ماند. پس بنابراین مرحوم فیض نمی خوان به دلیل لا حرج بیان به اصطلاح اثبات کنن صحت بیع سبی را، بلکه دلیل بر اثبات همون اطلاقات و عمومات است. ادله مانعه از اطلاق اون آیات یا روایات، اون ادله مانعه به نسبه به سبیه که ممیز است و در امور یسیره دخالت کرده است، به برکت لا حرج برداشته می شود مانعیتشان. اگر مانع برطرف شد مقتضی اثر خودش را دارد، یعنی اون اطلاقات و عمومات شامل حال سبی ممیز در امور یسیره می شود. اینم اشکالی که شیخ فرموده بودند و جواب از اشکالی که مرحوم شیخ فرموده اند. مطلب دیگر این است که خب حالا اگر ما باشیم و همون جوری که بعضی قائل شدند به طور مطلق معاملات سبی را باطل بدانند، آیا ادله داله بر بطلان معاملات صادره از سبی دائرش محدود به حدود به خصوص باب معاملات است، یا بعضی از احکام وضعیه مثل زمان را هم برمی دارد؟ بعضی ها سابقا عرض کردیم مدعی شدن که اگر سبی مرفوع القلم است، قلم تکلیف و وضع هر دو برداشته می شود، نه فقط ولد قلم تکلیف. یعنی اینجور نیست که فقط احکام تکلیفیه که الزام و التزام باشد از او برداشته بشود، نه، احکام وضعیه را هم برمی دارد. ولی حق در مقام این است که خیر، مثل مسئله زمان اصلا داخل در این بحث و روایاتی که دارد عمد سبی و خطای او را واحد می داند و امثال ذلک از روایات که معاملات سبی را باطل می کند، از این روایات خارج هست. چرا؟ برای خاطر این که اتلاف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اتلاف از امور قصدیه نیست. مثلا یکی میزنه شیشه طرف رو میشکنه، خب پاش خورد، خلاصه شیشه رو شکن، این باید قصد بکند یا یعنی قصد بکنه قصد نکنه فرق نداره دیگه، شیشه رو شکسته از ضامنه. حالا مثلا سابق که اسب اولاغ سوار می شدن، اگه مثلا اولاغ طرف که این شخص سوار بر او هست رد بشه، بخوره شیشه طرف بشکنه، بازم میگن این آقا شکن، با اینکه اولاغ شکنده از بین برده، ولی نسبت اتلاف رو به اون سوار میدن نه به مرکب. خب اتلاف از موضوع روایات داله بر اینکه عمد سبی و خطا او واحد هست خارجه. چرا؟ چون اون روایات در امور قصدیه، چون عقد از امور قصدیه است، معاملات از امور قصدیه هست، قصد میکند بیع را، قصد میکند نکاح را، قصد میکند طلاق را، چه او عقد باشد چه انشاء باشد، مقید به قصد است. تا قصد نباشد واقع نمیشود، ولی اتلاف از امور قصدیه نیست. خوابم باشد پاش بزنه به هر حال ظرف مردم رو بشکند، میگن آقای از بین برده و باید چیکار کند؟ غرامت بپردازد، خسارت از این نینی میگن. چون اگر بیدار بود و با پا زد شیشه رو شکند این زامنه، ولی اگر خواب بود نه، اینجوری نمیگن. میگن آقا این شکستن به وسیله این آقا شده، ولی اینکه خواب آمده قصد نمیخواد بیه تو گوش طرف بزنند، بگه آقا من قصد که نکردم، چون قصد نکردم این که زدم تو گوشه دی باطله و هیچ تبعه‌ای ندارد. نه آقا این زده است و امرو باید قصاص بشه، میخواد قصد کرده باشد یا اینکه نسجی رو بالله مست کرده بود و بعد از روی خرمستی خلاصه زد. اون روایتی هم که دارد که امر یتیم، امر یتیم تعبیر بیع نیامده، امر یتیم کی تمام میشود، متا یتم و امر الیتیم، این روایت شاید شامل حال بشود که فرمودن اذا بلغ اشده. پس این دلالت کند که خب یکی از اموری که از یتیم هست کاری است که موجب زمان بشود، پس این داخل در اون روایات باشد. این روایات هم شامل نمیشود. چرا؟ چون اتلاف صادر از غیر بالغ به عنوان امر یتیم نامیده نمیشود. چرا؟ چون در اون روایت دارد که متا یتم و امر الیتیم به عنوان یعنی کی ممضا هست، کی نافذ هست، کی گذرا هست. خب واضح هست که مسئله زمان یک امر ناف نفوذ و اینها در حقش معنا ندارد. من اطلق مال الغیر فاول او زامه شامل حال سبی هم میشود. روایت رفع قلم هم عرض کردیم، این روایت رفع قلم زمان را بر نمی دارد، برای خاطر این که این روایت هم در سابق همون جوری که مبسوطاً گفتیم الزامات و التزامات دنیویه و اخرویه را از سبی بر می دارد. اگر کاری که از بالغ صادر بشود موجب فسق می شود، این اگر از سبی صادر شد موجب فسق نمی شود. یا مثلا فرض کنیم اگر سبی چیزی را بفروشد ملزم به دفع مسمن نیست، یا اگر چیزی را بخرد ملزم به دفع ثمن نیست، به خلاف باله اینا را شامل شد. فقط چیزی که هست اینه که در باره سبی ما میتوانیم این حرف را بزنیم، میگه بعضی از کارها هست که در زمان سباوت اگر انجام داد آثار او بعد البلوغ به فعلیت میرسد. مثل این که مثلا فرض کنیم همون گونه که اگر جنوب بشود قبل البلوغ، بعد از بلوغ به نسبه اموری که مشروط به طهارت هستند باید غسل کند و غسل بر او واجب می شود، مثل نماز، مثل کتابت قرآن و امثال زاله، ولی اینکه جنابتش قبل البلوغ بوده است. اینجا هم همینطور، این شخص کاری کرده است که موجب زمان است ولی دفع غرامت بر او فعلا واجب نیست، صبر میکنند بالغ که شد باید دفع غرامت بکنند، چون فعلا حکم تکلیفی قبل البلوغ ندارد. یک بحث دیگری هم هست که آیا تعذیر نسبت به سبی جاریست یا خیر، کاری بکند و حاکم شهر او رو بخواد تعذیر کند، اگر غلطی ازش صادر شد تعذیر به نسبت به او جاریست، یا اینکه نه به مقتضای رفع القلم حاکم تعذیرم نمیتواند بکند. این بحثی است که انشاءالله فردا عرض میکنیم که تعذیر هم بر سبی جاری است و خروج تعذیر جاری است به خاطر این است که این حکم نیست، عقد نیست، ایقاع نیست، یک امری است که حاکم بر اساس صلاح دید خودش به نسبت به اشخاص و افراد جاری میکند به خاطر مصالح و مفاسدی را که در نظر میگیرد. اگه بنا باشه تعذیر را در اینها جاری نکند، خب وضع جامعه مخصوصا افراد اگه مطلع بشن از این که بر اونها چیزی جاری نمیشد خیلی از کارها را انجام میدن، یا پای ملعبه بالغین قرار میگیرن که که بالغ به خاطر کاری که خودش بکند مؤاخذه می شود را به سبی یاد میده، میگه این کارو تو انجام بده، تو یکی یقت نمیگیره. اینه که انشاءالله مبسوطش فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.